بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون صلوات دیگری هدیه فرمایید. عرض کردیم در تحلیل دلائل رویارویی مردم با سید الشهدا سلام الله علیه، اگرچه عوامل متعددی هست ولی باید به مهمترین عامل توجه کرد. عامل ترس با آمدن ابن زیاد در کوفه عامل درستیه. همین هایی که 18,000 نامه نوشته بودند، همین هایی که پای حضرت مسلم سلام الله علیه پای بیعت حضرت ایستادند، واقعا با حضرت مسلم بیعت کردند، با امام حسین بیعت کردند، ولی عرض کردم به تعبیر مرحوم آیتی رضوان الله علیه، می نویسد همزمان دو تا حرکت صورت گرفت. یکی حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به طرف کوفه و دوم حرکت ابن زیاد از بصره به طرف کوفه. خب بصره تا کوفه راه زیادی نبود، به سرعت ابن زیاد رسید به کوفه. چون میگه اگر امام حسین سلام الله علیه زودتر میرسیدند به کوفه، شاید اوضاع همه چیز تغییر میکرد، ولی چون ابن زیاد زودتر رسید و فاصله کمتری بود، مردم ترسیدن، جا زدن. همون 18,000 نفری که بیعت کرده بودند، همون 18,000 تایی که نامه نوشته بودن. بله، عامل ترس حتما بوده، ولی این مهمترین عامل نیست. عامل طمع به دنیا حتما بوده. این که فراوان میشنوید شنیدید عمر سعد به طمع حکومت ری، این هستش در تاریخ. ولی مهمترین عامل همون منزوی کردن اهل بیت علیهم السلام است. همون نقشه ای که 50 سال از سقیفه تا کربلا ادامه پیدا کرده بود. اون عبارت رو دیروز خوندم از اون مورخ بزرگ اهل سنت، ادیب اهل سنت، در کتاب الوشی المرغوم می نویسد و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم عاشورا و انما قتل فی یوم سقیفه. سید الشهدا سلام الله علیه رو در سقیفه به شهادت رسوندن. 50 سال زمان کمی نیست. فراوان میشنوید میگن آقا 25 سال خانه نشینی امیر مؤمنان. 25 سال نبود، 30 سال. حتی در 5 سال خلافتشون حضرت نتوانستن با بدعتهایی که در اون 25 سال گذاشته شده بود مبارزه کنن. ببینید تاریخ اسلام رو. درگیر سه جنگ سنگین داخلی شدن. بعدم که دوران امام مجتبی و سیر و شهدا دیگه کارها سخت‌تر شد. یه تعبیری در آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، این نشان از مظلومیت امام و ظلمی که به اهل بیت شد، فرماید کنتو فی ایام رسول الله که جزء من رسول الله، من زمان پیامبر مثل پاره تن پیامبر به حساب می آمده. ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السماء، مثل اون نگاهی که به ستارگان آسمان داشتن به من مردم نگاه می کردن. اما ثم غز الدهر، ولی بعد از پیامبر روزگار با من کاری کرد، قرن بی فلانون و فلان، اولی و دومی رو هم ردیف من قرار داده. ثم قرنتو به خمستن امثلهم عثمان، منو در یه شورایی بردن، شورای 6 نفره منو در کنار 5 نفر نشوندن، یه نمونش عثمان بود. یعنی در اون شورا رأی امیر مؤمنان و عثمان یه جور بود، رأی امیر مؤمنان و طلحه یکی بود، زبیر یکی بود، عبدالرحمن ابن عوف یکی بود. البته شورا بازی بود. خود حضرت هم در نهج البلاغه خطبه سوم می‌فرمایند یا لله ولی شورا، مهر چینی ها مشخص بود از قبل. بعد حضرت می‌فرماد از این کار سخت‌تر شد. ثم صرت نذيرا لابن هند و ابن نابغه، منو هم ردیف معاویه و امرعاس حساب میکرد. ابن هند یعنی معاویه، هند جگرخان، و ابن نابغه، و ابن نابغه یعنی امرعاس. به همین دلیل در طول تاریخ اهل بیت علیهم السلام خیلی اصرار داشتن جایگاه امامت و ولایت رو به شیعه تبیین کنن. عزیزان من، این تعبیری که میگم این تعبیر حساب شده است. تصادفاً یه کلامی بر زبانمون جاری نمیشه در منبر بگیم. شیعه در طول این 50 سال گرفتار یک شکست روحی شدید شد. چرا؟ چون از وقتی که چشمشو باز کرد دید امامانشون رو یا در محراب عبادت به شهادت رسوندن، یا مسموم کردن، یا سر به نیزه زدن، یا خونه نشینید. این مصیبت‌های اهل بیتو میدید، از روحی اثر داره دیگه. دید امیر مؤمنان 25 سال خونه نشین، بعدم در محراب به شاه امام حسن رو اون بلا رو سرش آوردن، امام حسین رو اینجوری در کربلا تکه تکه کردن، امام سجاد رو به اسارت بردن. 35 سال 34 سال دوران بنی امیه و مروانی ها سخت‌ترین دوران برای امام سجاد تأثیر میگذاره. همه از ایمان بالایی برخوردار نیستن، گرفتار شکست روحی شدن. گفتن آخه ما از هر وقت، از وقتی که چشم باز کردیم که همه ائمه‌مون در سختی و گرفتاری و شهادت. و اهل بیت خیلی تأکید داشتن رو این معنا که به شیعه بگن آقا بله ما مظلومیم، ولی مظلومیت با حقانیت سازگاره. خیلی تلاش کردن در هویت بخشی به شیعه، خودباوری برای شیعه، اعتماد به نفس، اعتماد به باورهای دینی. تو کلمات امام سجاد، در کلمات امام باقر، امام صادق، امام رضا، اینا موج میزنه. کمیم ولی برحقیم، قدر خودتون رو بدانید. یه داستانی شاید کمترم گفته میشه انصافا، از خودباوری ها و تأثیر و هویت بخشی اهل بیته. همین حادثه کربلا، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید، اهل بیت رو آوردن در کوفه. خب فراوان شنیدید، ابن زیاد مجلس جشن بزرگی گرفت در مسجد جامع کوفه، جشن پیروزی گرفت. اهل بیت به اسارت وارد این مجلس کرده، سر مقدس سید الشهدا مقابلش هست. دیگه نگم چه کردن با اهل بیت اون مجلس. ابن زیاد مست بود، مست غرور، مست قدرت، مست ثروت، مست شراب. میدانید در روایات داریم سکرت الشباب، سکرت المال، سکرت القدره، قدرت مستی میاره، ثروت مستی میاره، جوانی مستی میاره. اگه انسان مراقب نباشه، اگه مواظب نباشه، اینا براش مستی میاره. ابن زیاد تمام این عوامل مستی درش بود. جوانی بود، سنی نداشت، قصه کربلا 33 سالش بوده. قدرت که داشت، ثروت که داشت، دستور میداد، فرمان میداد، مست پیروزی بود، پیروز شده بودن، مست شراب بود، تمام این عوامل جمع بود. وقتی اهل بیت وارد کردن یه جمله خیلی زشتی بر زبان جاری کرد در محضر امام سجاد علیه السلام، در محضر بی بی زینب سلام الله علیها. و الحمد لله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه. از محضر امام زمان عذر میخوام، روز 5 محرم این جمله رو من از زبان این جانی تاریخ میگم. و الحمدلله الذی قتل الكذاب ابن الكذاب حسین ابن علی و شیعته. حمد اون خدایی که حق رو یاری کرد، امیر المؤمنین یزید رو یاری کرد، کذاب ابن کذاب حسین و یارانش رو کشت. باور نمی کرد یه نفس کشی باقی مانده باشد. یه پیرمردی از جا بلند شد، در میان جمعیت فریاد زد: ابن زیاد، الکذاب ابن الکذاب، انت و ابوک و من ولاک و ابوه. کذاب ابن کذاب توی بابات، اونی که تو رو فرستاده و باباش. تقتل اولاد النبیین و تتکلم و به کلام صالحین. بچه های پیغمبر رو کشتی، بعد مثل آدم حسابی ها حرف میزنی؟ تو خدا میشناسی که بگی الحمدلله؟ خیلی عصبانی شد، باور نمیکرد. میدونید عرض کردم مستی قدرت آدم رو به جایی میرسونه، یه کسی نباید، نفس کشی نباید باشه. همین میخواد تعریف بکنید، بکنید. انتقاد، اعتراض نه. تعجب کرد، باور نمیکرد هنوز کسی بتونه حرف بزنه. گفت من المتکلم یا عدوالا، چیه داره با من حرف میزنه؟ گفت منم. پیرمرد بلند شد، گفت منم. حالا این پیرمرد کیه؟ نامش در تاریخ آمده: عبدالله ابن عفیف ازدی، مال قبیله ازده. عبدالله ابن عفیف ازدی. خب دستور داد دستگیرش کردن و بردنش. وقتی آمد پیش ابن زیاد، ابن زیاد مول بهانه میگشت که راحت خونشو بریزه. گفت ما تقول فی عثمان، نظرت راجع به عثمان چیه؟ چون یه بهانه‌ای بود دیگه، الان یه چیزی میگفت آقا عثمان کافره، چه میدونم یه چیزی میگفت. اینم میگفت دیدید به خلیفه رسول الله توهین کرد و خونش مباهه. اونم زیرک بود، گفت چرا از عثمان سوال میکنی؟ به عثمان چه کار داری؟ سلنی انک و ان ابیک، از خودت بپرس، از بابات بپرس. چرا به بابات میگفتن زیاد ابن ابی؟ اسم باباش کی بوده؟ چند نفر درش اختلاف داشتن؟ اینا رو سوال کن، به عثمان کاری نداشته باش. بیشتر عصبانی شد. او چیزی ازت نمیپرسم، میکشم تو رو. یه جوابی داده: عزیزان من، خدا میدونه به حق این عزاء سید الشهدا سلام الله علیه، هر وقت من این جمله رو، شما که از خوبانید الحمدلله، از بهترین ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام هستید، ولی هر وقت من به این جمله و نقل این کلام میرسم، از این که بگم شیعه هستم خجالت میکشم و شرم. اگه اینا شیعه بودن ما چی هستیم؟ تا تهدیدش کرد به کشتن، گفت که منو از کشتن میترسانی؟ تو هنوز به دنیا نیامده بودی، من در رکاب مولایم امیرالمومنین میجنگیدم و آرزوی شهادت داشتم. پیرمردی بود. گفت در جنگ جمل، به ابن زیاد گفت، گفت در جنگ جمل چشم راستم رو تقدیم کردم، در جنگ صفین چشم چپم رو در راه خدا تقدیم کردم. یأست من از شهادت، من از شهادت دیگه ناامید شده بودم. فکر میکردم یه پیرمرد نابینا چطور میتونه بره جبهه و جنگ شهید بشه؟ امید نداشتم بشه. الحمدلله الذی، شکر اون خدایی که اون دعای قدیمی منو امروز داره مستجاب میکنه به دست تو که عشق الاشقیا هستی. دیدی دادم گاهی یه دعایی داشته، سالیان سالی آرزویی داشته، دعایی کرده، بعد سالیان سال برآورده میشه، چقدر خوشحال میشه. گو الحمدلله الذی عرفن الاجابت فی قدیم دعایی. ابن زیاد: من یه دعا قدیمی داشتم، هر شب دعا میکردم اللهم ارزقن شهادت فی سبیلک، ولی وقتی دو تا چشممو در رکاب مولایم امیر مؤمنون تقدیم کردم، دیگه فکر نمی‌کردم شهادت کجا من شهید میشه. خدا رو شکر امروز به دست تو داره این آرزو برآورده میشه. و عجیب، این پیرمرد رو وقتی می‌خواستن دستگیرش کنن، چون از مجلس ابن زیاد هم قبیله‌یاش فراریش دادن، اومد خونه، نابینا بود دیگه، دو چشمشو تقدیم کرده بود در راه خدا. مأمورین ابن زیاد حمله کردن تو خانه. دختری داشت، دختر تو خانه بود، گفت دخترم من چشم ندارم ولی بازو دارم، امروز تو بازوی من، تو چشم من باش، من بازوی تو. بگو اینا از کدوم طرف حمله میکنن، من همینجا مقاومت میکنم. مدتی تو خونه میجنگیده. به هر حال ابن زیادم فرمان داد و رو به شهادت رسوندن، و به نظر من باید اینا همه رو جز شهدای کربلا دانست، همونطوری که حضرت مسلم سلام الله علیه یک ماه زودتر به شهادت رسید جز شهدای کربلاست. و عزیزان من، یقین داشته باشید اهل بیت کسی رو فراموش نمیکنه. به قول اون استاد بزرگوار ما میفرمود، امام حسین وقتی چشم باز کرد عصر عاشورا، بدن زهیر رو دید، بدن حبیب رو دید، بدن بره رو دید، بدن اصحاب رو دید، ولی از مسلم یادش نرفت. یه ماه قبل شهید شده. وقتی صدا زد، چی صدا زد؟ هزار بار توی این مجالس چین، اول صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، بعد فرمود یا زهیر، یا با ما یاران قدیمیمون و شهدای اولی رو یادمون نمی. اینم جز همون شهداست، ولو بعد از حادثه عاشورا به شهادت رسیده، ولی هم جز شهدای کربلا به حساب میاد. قرضم از نقل داستان این بود، ببینید ما کمیم، اهل بیت یاد شیعه دادن، ولی کم هستیم، ولی قدر خودتون رو بدونید. در طول تاریخ هر وقت چشمتون رو باز کردید، ماها رو کشتن دیدید، ماها به شهادت رسیدیم، زندان بودیم، اسیر دشمن بودیم، سر به نیزه رفته، بدن قطع قطع شده، ولی قدر خودتون رو بدونید. حقانیت جای خودشه، با مظلومیت میسازه. اهل بیت خیلی این تلاش رو انجام دادن، خیلی سعی کردن شیعه این خودباوری، هویت بخشی به شیعه در سایه تعریفی که برای امامت و ولایت انجام دادن. مخصوصا این رو نظر مبارکتون باشه، مخصوصا دوران امام باقر، دوران امام صادق سلام و دوران امام رضا، ما بیشترین تأکیدات رو در موضوع امامت، ولایت، جایگاه شیعه در کلام این سه امام بزرگوار داریم، امام باقر، امام صادق و امام رضا علیهم سلام الله. اجازه بدید به یه نمونه اشاره کنم، دلهای نورانی شما نورانی تر باشه. خدا رحمت کند مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله علیه می فرمودن در گذشته شیعیان مرسوم بود سه خطبه رو حفظ می کردن. یکی خطبه رسول خدا در روز غدیر. ماها کجا بلدیم؟ خیلی از غدیر چیزی یادمون باشه. رسول خدا چی فرمود؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آد. همین. بیشتر بلدین شما؟ نه. این شد خطبه. یه خطبه است. من کنت مولا فهذا علی، همین خطبه شد. یه سخنرانی مفصل داره رسول خدا. هشت خطبه ما داریم یادتون باشه عزیزان من. از پیامبر، از امام صادق، از امام باقر، از امام رضا، ما هشت خطبه غدیری داریم. هشت خطبه غدیری با اسناد بسیار عالی، اسنادی مثل کتابهای شیخ طوسی رضوان الله علیه. یکیش خطبه پیامبر هست، شیعه اینو حفظ میکرد. خطبه دومی که مقید بودن حفظ کنن خطبه فدکیه از زهرا سلام الله علیها تو مسجد النبی بود، اینو حفظ میکردن. زید ابن علی ابن الحسین میگه من میدیدم که بزرگان آل ابو طالب این خطبه رو به بچه هاشون یاد میدادن، از پدرانشون روایت میکردن و به فرزندانشون تعلیم میدادن. الان اگه ما به یکی از بچه ها جوانای خودم آقا پاشین 10 دقیقه راجع به خطبه از زهرا سلام الله علیها صحبت کنید، میتونیم؟ حفظ میکردن. و خطبه سومی که مقید بود شیعه حفظ کنه این بیان نورانی امام رضا علیه السلام در موضوع امامت و ولایته. اجازه بدید من تو این فرصت باقی مانده هر مقداری که میرسم از این کلام نورانی امام هشتم سلام الله علیه براتون بخونم. در منابع اصلی و قدیمی ما آمده، کافی مرحوم کلینی داره، امالی و عیون و معان الاخبار شیخ صدوق داره، تو حف العقول ابن شعبه حرانی، منابع مال هزار سال، بیش از هزار سال پیشی. کسی آمد محضر امام رضا علیه السلام، گفت ما امروز تو مسجد جامع مرو نشسته بودیم، یه چیزایی میگفتن راجع به جانشینی پیامبر. حضرت فرمودن که جهل القوم و خود او، اشتباه کردن، جاهلن، فریبشون دادن. ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین، پیامبر از دنیا نرفت مگر اینکه دین رو خدا کامل کرد. انزل علیه القرآن فیه تفصیل کل شیئن، قرآنی برش نازل کرد که همه چیز در قرآن بود. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام، حلال خدا، حرام خدا، حدود الهی و جمیع ما یحتاج الیه، هر چی مردم بهش احتیاج داشتن خدای متعال در قرآن نازل کرد. خودش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کردم. و امر الامامت من تمام دین، اگه دین خدا کامل شده باشه مهمترین رکن دین امامت تو قرآن نیومده؟ فمن زعم ان الله لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله. این کسی فکر کنه که خدا دینشو کامل نکرده داره قرآن رو رد میکنه، این صریح قرآنه. و قرآن نمیگه الیوم اکملت لکم دینکم، دینو کامل کردم. دینو کامل کرد، اون وقت مهمترین مسئله دینی یعنی امامت رو در قرآنش بیان نکرد. من گاهی این کتاب رو معرفی کردم، خیلی هم اصرار دارم عزیزان بخونن. خدا رحمت کند که از علمای بزرگ شیعه مرحوم علامه قاضی کراجکی، کراجک از همین مناطق جبل عامل لبنانه که خیلی از علمای شیعه از اونجا نشر معارف دین رو داشتن. یک کتابی داره، این شاگرد شیخ مفید بوده، استاد خیلی از بزرگان بوده، بیش از 80 تا کتاب داشته، از جمله یک کتابی داره، من خیلی کتاب معرفی میکنم، اصرار دارم بخونن دوستان، به نام تعجب. اسم کتابه، اسمش گذاشته تعجب، التعجب. ترجمه فارسی هم داره، دو تا ترجمه داره، یکیش به نام حیرت نامه، اون تعجب میشه حیرت. خیلی هم مفصلی، شاید 70-80 صفحه است. اگه از عربی میتونید عربی بخونید، فارسی میتونید ترجمهش رو بگیرید. اصلا اساس این کتاب اینه، میگه آقا من کاری به این همه آیات و روایات و تاریخ اسلام ندارم، چند تا سوال، چند تا علامت تعجب به من جواب بدید. یکیش همینه، یه سوالش همینه. خواهش میکنم عزیزان من، جوانای عزیز، دیگر عزیزان، این کتاب هستش تو بازار زیاده، اصلا تو اینترنت پی دی افش هست، دانلود کنید، یه شب دو شب سه شب بخونید، خیلی مفصل نیست. میگه من کاری به کتاب و سنت و آیات و روایات و 11 جل القدیر و احقاق الحق و نمیدونم این همه کتابهای شیعی ندارم، چند تا سوال دارم، از جمله سوالاتش اینه، آیا میشه بپذیریم پیامبری که همه چیز رو برای امتش بیان کرده، همه واجبات رو بیان کرده، همه محرمات رو بیان کرد، تمام مستحبات و مکروهات رو بیان کرد؟ شما هیچ میدونید ما هزاران هزار حدیث در آداب مستحبات و مکروهات داریم. آداب سفر چیه؟ آداب خوابیدن چیه؟ آداب بیدار شدن چیه؟ غذا خوردن چیه؟ سفره چیه؟ نمیدونم ناخن گرفتن چیه؟ ببینید دیگه این کتابایی که بزرگان ما نمید. هزاران هزار حدیث، میشه یه پیامبری هزاران حدیث تو آداب مستحب و مکروه برای امتش بیان بکنه؟ حتی من این مثال رو زیاد استفاده کردم، مثلا جوان ها خیلی از این مثال خوششون میاد. باور میکنید 1400 سال پیش پیامبر ما راجع به نظافت شخصی یک انسان مسلمان ده ها حدیث بیان کرده؟ آقا مویمون رو چجوری باید اصلاح بکنیم، نمیدونم محاسنمون رو چیکار بکنیم، ناخونمون رو چجوری بگیریم، دندونمون چجوری مسواک کنیم، ده ها حدیث داریم. باور میکنید تو این کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه ببینید یه باب داره، باب العتاس، عتاس عین قاسین، عتاس اینه چیه؟ باب العتاس 30 تا حدیث داره. باور میکنید 30 تا حدیث؟ باب العتاس یعنی چی؟ باب عدسه. آقا یه مسلمونی عدسه کرد، ما چی باید بهش بگیم؟ عدسه کرد دیدید میگن آقا یرحمه کمول، ای دوباره عدسه کرد چی بگیم؟ سه بار عدسه کرد چی بگیم؟ کوچیک بود چی بگیم؟ بزرگ بود چی بگیم؟ صبح چی بگیم؟ شب چی بگیم؟ یا رسول الله 30 تا حدیث راجع به آداب مستحبات زندگی. من این مثال مخصوصا خیلی گفتم، 1400 سال پیش پیامبر ما فرمود استاکو، مسواک بزنید. مدل مسواک هم بیان کرده، ارزن لا طولن، از بالا به پایین مسواک بزنید، این جرم لا دندونا باقی نمانه. الان دیدید تبلیغات بهداشت هان دندان میگن اینجوری استاکو، ارزن لا طولن. 1400 سال پیش پیامبر ما مدل مسواکو برای امتش بیان کرد، ولی یادش رفت مدل اداره حکومت بعد از خودش رو بیان کنه؟ یادش رفت؟ عقل باور میکنه؟ اصلا قدیری نبود، آیات نبود، سوره مائده نباشه، این همه آیات نورانی قرآن نه، تاریخ همه رو بگذارین کنار، عقل باور میکنه یه پیامبری جزئیات مستحبات، مکروهات، تمام واجبات، تمام محرمات، همه چیزو برای امتش گفته باشه، مدل مسواکو گفته باشه، مدل اداره حکومتو نگفته باشه؟ عقل شما باور میکنه پیش خدا حجت داریم؟ بسم الله. عقل باور میکنه پیامبر سکوت کرد؟ باشه خودتون یه کاری بکنید. یه کاری کردن، کیا رو آوردن؟ اینا رو بگیم خلیفه مسلمین، اینا رو بگیم امیرالمؤمنین، اینا رو بگیم این سلسله اموی ها و عباسی ها، همه اینا رو بگیم خلفای رسول الله. دیروز براتون عرض کردم، ببینیم در صحرای محشر اینا چی جواب خدا رو میدن، چطور به اینا میگن امیرالمؤمنین؟ رسول خدا میشه همه چیزو گفته باشه، مهمترین مطلب رو بیان نکرده باشه. امام رضا فرمود ان الله، خدای متعال کتابی نازل کرد همه چیزو درش بیان کرده. فمن رد کتاب الله کلام نورانی، فمن زعم ان الله، اگر کسی گمان کنه خدا دینشو کامل نکرده، فقط رد کتاب الله، کتاب خدا رو رد کرده. و من رد کتاب الله فهو کافر، کافری اگه قرآن قبول نداری که بگو اصلا من قرآن رو اگه قبول داری، این قرآن همه چیزی میگه کامل کردم، اکمل تو. بعد حضرت شروع میکنن 70 ویژگی. عزیزان من، قدر این مجالس، محافل سید و شهدا، عزای امام حسین علیه السلام رو اگه چیزی ما بلدیم به برکت این مجالس. سید و شهدا 70، امام رضا 70 ویژگی در مقام امامت بیان میکنه. 70 ویژگی. من عرض کردم در حدی که نورانیتی برای دلهای شما عزیزان پیدا بشه، و الا این حدیثو باید ده ها جلسه تفسیرش کرد. فرمود ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم. امامت بالاتر از این است که مردم خودشون بنشنن بگن آقا من کس پیدا میکنه. پادشاهی نیست، ریاست جمهوری نیست که شما اینجور تعریف میکنید. ان الامامت خص الله بها ابراهیم الخلیل بعد النبوه والخل مرتبه ثالثه. این آیه رو همه بلدید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امام رضا فرمود خدا واسطه ابراهیم بعد از نبوت، بعد از خلیل الرحمانی، مرحله سوم امامت رو بهش داد. ان الامامت هي منزله الانبیا و ارث الاوصیا، وارث انبیان، خلافت الله و خلافت الرسول. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. بالامامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد. اون نمازی کامله، اون حجی کامله، اون روزهی کامله، اون جهادی کامله که با راهنمایی امام باشه. با دمگی نفرمودن تمام الحج، حاجی ها مشرف میشن حج، فرمودن تمام الحج لقاء الامام. ال امام که شمس طالع و البدر المنیر و السراج الظاهر و نور ساطع و نجم الهادی. امام خورشید، ماه، ستاره است، نوره. الماء العذب على الظما الدال على الهدى السحاب الماطر الغيث الهاطل العين الغزيره. امام هم آب گواراست، هم ابر بارانیه، هم باران پی در پی، هم چشمه فروزانه. الامام الامین الرفیق والوالد الرقیق والاخ الشفیق. هم امین مهربانه، هم پدر دلسوزه، هم برادر شفیقه، هم پناه بندگانه. امین الله فی ارضه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده. الامام المطهر من الذنوب مخصوص بالعلم موسوع بالعلم. هم پاکه، هم عالمه، هم حلیمه، هم بردباره. عز المسلمین، غیظ المنافقین، بوار الکافرین. عزت مسلمان هاست، خشم منافقینه، موجب نابودی کفاره. ال امام واحد و دهرهی. همین یه جملهش از این 70 ویژگی در ذهن مراقبتون بمونه. واحد و دهره. امام یکتای زمانه خودشه. امام نسخه منحصره به فرده. لا یودانیه احد، احدی نمیتونه بهش نزدیک بشه. لا یعادله عالمون، عالمی رو نمیشه با امام ماد محسن. میگه آقا امام زمان ارواح و نافدای یه طرف، دیگران یه طرف، میشه معادله که در برقرار کرد. این حدیث نورانی که ببینید همه نوشتن، عامه و خاصه نوشتن، سنی و شیعه نوشتن. پیامبر خدا به امیر مؤمنان فرمود علی جان میترسم، چه کنم، میترسم. لولا ان تقول طوائف فی من امتی ما غالت النصارى فی عیسی ابن مریم. می ترسم همون طوری که مسیحی ها عیسی رو خدا دونستن، تو رو خدا بدونن. و الا حرفایی می زدم. لقلت فی که مقالتن. سنی و شیعه نقل کرده. لا تمر رو به ملعن الا اخذ و تراب. از هر جایی که عبور کنی خاک زیر پا و زیادی آب وضو تو برای شفا ببرن. نمیگم یقین داشته باشید عزیزان من، نه رسول خدا نه اهل بیت مقامات امیرون بیان نکردن. لا یدانیه احد واحد و دهره، لا یوجد له مثل بدل نظیر. الامام معدن القدس و طهاره، معدن پاکیه، معدن قداسته، و نسک و زهاده و العلم و العباده، مفروض الطاع، ناصح لعباد الله، حافظ لدین الله، معصوم، مؤید، موفق، مسند. هل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه. کسی میتونه این امام رو اینجوری با این ویژگی ها بشناسه و پیدا کنه، انتخاب کنه؟ عرض کردم عزیزان من، ببینید تفاوت نگاهی که در امامتی که ما میگیم و امامتی که دیگران میگن، دشمنان اهل بیت میگن، زمین تا آسمان. این میگه امام سید الشهدا، این میگه امام زمان، میگه امیر مؤمنان، میگه امام صادق. اون میگه چی؟ به کی میگه امام؟ به خلفای قبل از امیر مؤمنان میگه، به معاویه میگه، به یزید میگه، به متوکل میگه، به هارون میگه، به عبدالملک میگه، به مروان میگه، به تمام این ظالما و جبارا و خون آشامان تاریخ. گفتم براتون عبدالملک مروان روزی که سخنرانی کرده، اولین خطبه‌ای که خونده، گفته ایها الناس، اگر کسی منو به تقوا دعوت کنه با شمشیر گردنشو میزنه. کس جرأت داره حرف بزنه؟ مدتی گذشت، زهری یه چهره شناخته شده ای بود، مردم براش احترام قائل بودن، حکومت براش احترام قائل بود. آمد پیش عبدالملک خلیفه، گفت ببخشید، راسته یا دروغه؟ راسته میگن شما که خلیفه مسلمینید شراب میخورید، شرب خمر میکنید، راسته؟ گفت چیز دیگه نگفتن؟ گفت نه، همینو گفتن. گفت شرب خمر که چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین، ما خون مسلمان رو میخوریم. چی جواب خدا رو میدید که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو خانه نشین کنید، عبدالملک مروان بیارید، مروان بیارید، مروانیا رو بیارید، یزید بیارید، معاویه بیارید، دیگران رو بیارید، متوکل بیارید، هارون رو بیارید؟ این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید در بخش خطبه، خطبه 72، جنگ جمل تمام شد. مروان که از آتش افروزان جنگ جمل بود، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما رو واسطه کرد، اینا رو شفیع قرار داد، گفت منو ببرید پیش پدرتون امیر مؤمنان سلام الله علیه منو ببخشه. نهج البلاغه رو ببینید، خطبه 72 نهج البلاغه است. منو شفیع، شما شفیع باشید، پدرتون منو ببخشه. اخذ مروان اسیرن، اسیر شد در جنگ جمل، فستش و الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین واسطه قرار داد، اینا هم پذیرفتن، آمدن خدمت امیر مؤمنان. فقالا یبایعو که یا امیر المؤمنین، آقا اجازه میدید دلش میخواد یه بار دیگه با شما بیعت کنه؟ مروان، حضرت فرمود افلم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگه روز اول با من بیعت نکرد؟ لا حاجت علی، نمیخوام با من بیعت کنه. اما انها کفن یهودیه، این نهج البلاغه است، این دستش دست یهودیه، دست مکره، دست خیانته. لو با یعنی بیده، با این دست بیعت کنه از پشت خنجر میزن، نمیخوام بیعتش. آدمی که امیر مؤمنان فریاد میزنه انها کفون یهودیه، شما میگی خلیفه رسول الله، شما میگی شد امیر المؤمنین، چی جواب خدا رو میدی؟ عرضم تمام. همه سخن من در این بحث این است یادمون باشه، بله ترس تأثیر گذار بود در حادثه کربلا، طمع کوفیان اثر داشت، ولی مهمتر از همه تحریف امامت و ولایت و جانشینی پیامبر و ظلمی که در سقیفه به امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. کربلا به ما نشان داد که در این حال که آدم های بیوفایی بودن، دنیا پرستی بودن، ولی مثل عبدالله ابن عفیف ازدی ها هم بودن، مثل زهیر ها بودن، مثل بریر ها بودن، مثل بشیر خزرنی ها بودن. چقدر زیبا در رکاب امام حسین علیه السلام ایستادن، پای کار امام حسین ایستادن. همیشه این تقابل بوده، همیشه در طول تاریخ بوده، امروز هم هست. این قصه ها برای این نیست که تاریخی از کربلا گفته باشیم، برای اینست که یادمون باشه الان ما کجای کربلا ایستادیم. همین الان حلم الناصر سید الشهدا سلام الله علیه، صدای حلم الناصر بلند، عده ای امروز فردا میکنن برای یاری دین خدا، عده ای هم جلو جلو میان جانشون رو تقدیم میکنن. و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شنیدید که از شعرهای بزرگ اهل بیت محتشم کاشانی هست، خب اشعار زینت بخش مجالس و محافل ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست. که از شعرها مقبل هست، باز اشعارش فراوان شنیدید. این داستان معروفه، سفری عازم کربلا بود که عاشورا و محرم به کربلا برسه، حادثه پیش آمد براش، نتونست برسه، در میانه راه در یکی از شهرهای وسط راه متوقف شد. شبا یه جای روزه می رفت تا رسید به شب عاشورا. شب عاشورا خیلی گریه کرد چون دوست داشت شب عاشورا رو کربلا باشه، نرسیده بود. میگه شب آمدم خانه در عالم رویا، خواب دیدم خودم رو تو حرم امام حسین علیه السلام دیدم. مجلسی که مجلس عزایی که برای سید الشهدا سلام الله علیه اقامه شده بود، دیدم خاتم النبیین رو وارد این مجلس کردن، انبیا در محضر خاتم النبیین. حضرت گریه می کردن، می نشستن، بلند می شدن، فرمودن دیدید حسینم رو کشتن، دیدید با لب تشنه شهید کردن. خدا می دانه، بدون مبالغه عرض می کنم، هم این روزه رو خیلی خیلی کم، شاید در غیر ایام محرم نخونم، هم تو هر جلسه نمیخونم، این جلسه میبینم از صبح اول وقت شما برای اشک و ناله و زجه برای سید الشهدا جمع شدید. حدیثشو چند بار خوندم، امام صادق فرمود اللهم ارحم تلک السرخه، رحمت خدا بر این فریادها زجه هایی که بر سید الشهدا سلام الله. از اول مجلس نشستید برای اشک و عذاب و ناله و جزع و فزع و زجه بر سید الشهدا، ولی خب باید چند جمله یم از سید الشهدا مقدمتا معارف اهل بیت رو بگیم دیگه. مقبل میگه نگاه کردم سید الشهدا، مجلسی که برای عزای سید الشهدا تو حرم امام حسین رسول خدا وارد شد، می نشست بلند می شد، فرمودن بگید محتشم بیاد برای من روزه بخونه. خدای به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، به حق سید الشهدا یه روزی نصیب کن این جمع رو ما در حرم امام حسین صبح بعد از نماز این روزه رو اونجا براشون بخونم. اونجا روزه حال، شاید خیلی از عزیزان دیدن روزه اونجا کنار قتلگاه تو حرم امام حسین یه صفای دیگری داره، عیب نداره اینجا امضای اون روزه رو هم بگیریم. فرمودن بگید محتشم برای من روزه بخونه. مقبل میگه من نگاه کردم ببینم محتشم در محضر رسول خدا از این 12 بند کدام بند و میخوانه بر رسول خدا. آماده اید بگم یا رسول الله. از اینجا شروع کرد، کشتی شکست خورده طوفان کرد، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، آوای الاتش ز بیابان کربلا. آرام شد، آقا فرمودن محتشم چرا ساکت شدی، ادامه بده. گفت آقا نمیخواستم ادامهشو بگم، خودتون فرمودید. آقا اینجا رو نگاه کنید، اشاره کرد به قتلگاه. آقا اینجا رو نگاه کنید، تا نگاه رسول الله به قتلگاه افتاد، گفت آقا این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هز زخم ستاره برد. گفت یه مرتبه دیدم دارن میدون، میگن بس پیغمبر غش کرد دیگه ادامه نده. مقبل میگه خیلی دلم شکست، منم شعر میگم، منم ارادت، من چرا کسی به من نگفت؟ داشتم میرفتم بیرون، دیدم یه کسی آمد، گفت مادرش زهرا میگه به مقبل بگید برا من بخونه. من چی بخونم با اون شاهکاری که محتشم کرد؟ من چه روزه‌ای برای مادر مظلومش بخونم؟ منم این اشعارمو خوندم. امام زمان عذر میخوام آقا جان، اگه عزای جدتون نبود نمیگفتم، اگه شما بر زبان ما جاری نکرده بودید نمیگفتم. دیروز در یه برنامه عرض کردم اگه شما نگفته بودی السلام علی السلام علی من دفنه اهل القرى، گفتم اون جلسه. دیدید گاهی یه کسی، یه غریبی توی آپارتمانی زندگی میکنه، تنهاست، کسی رو نداره، از دنیا میره، دو سه روز بدنش تو اون ساختمان میمونه، همسایه ها خبر میشن، میگن بابا این کسی رو نداره، بی کس و کاره، بیایی جنازهشو جمع کنیم. امام زمان میگه السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر اون عزیزی که روستانشینان اطراف بدنش رو جمع کردن. اگر امام سجاد نمی فرمود یه قطعه بوریا بیارین تا که این بدن روی زمین میمان نمی دانم. مقبل گفت من چی بخونم؟ این اشعارشو خون، نزل جناح دگر تابه. استقامت داشت نه سید و شهدا، بر جدال طاقت داشت، حواز جمهور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه عزاز بلند مرتبه شاهیز صدر زینب.